أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. جملاتي رو از دعای وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در دعای 44 صحیفه سجادیه خدمت شما میخونیم که به هر حال یه مقدار بحث پیش بره. عرض کردیم بخش اول و فراز اول این دعا حمد کردن رو یادمون میده، حمد بر نعمتها و ما رو متذکر نعمتهای خدا به طور کلی میکنه. حالا تو بخش دوم نعمتهای خاص ماه رمضان رو ذکر میکنه که خدا تو ماه رمضان چه هدیه هایی داده. تا برسیم به اون بخش یه چند جمله فعلا از اون بخش اول رو که تمامش بکنیم. حضرت اینجوری به خداوند متعال عرض میکنه: الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله. خدایا شکرت که ما رو هدایت کردی که شکرگزارت باشیم، توفیق شکرگزاری بهمون دادی و ما رو اهل تشکر کردن قرار دادی، ما رو شایسته کردی که بی تفاوت از کنار نعمتات رد نشیم. لنکون لإحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. تا اینکه وقتی در مقابل نعمتات شکرگزار بودیم، اون وقت تو پاداش محسنین رو به ما بدید. الله اکبر. خدا هم اول توفیق میده ما شکرگزارش باشیم، بعد که شکرگزارش شکرشو کردیم، بعد اون وقت پاداش محسنین رو به ما میده. خودش توفیق داده ها، خودش این عقل و فهم و شعور رو داده که آدم شکر بده بگه. وقتی شکر گفت اون وقت جزاء محسنین، محسنین مقامشون از متقین بالاتره. محسن به تعبیر قرآن کسی است که تقوا داره، علاوه بر تقوا صبرم داره. من یتق و یصبر فان الله مع المحسنین. که حضرت یوسف رو خدا وقتی جزا بهش داد، وقتی که اون داستان از یوسف تمام شد، میفرماید و کذالک نجزی المحسنین. ما محسنینی مثل یوسف، از یوسف رو این نشان میده که مقام محسنین مقام والایی است. شکر آدم رو به چنان مقاماتی میرسونه. والحمدلله الذی هبانا بدینه. خدایا شکرت میکنیم که دین خودت رو به ما دادی. واختصنا بملته. اون آیین و مذهبی رو که خودت دوست داشتی رو ما رو بهش راهنمایی کردی و مخصوص ما کردی. تونستیم مکتب اهل بیت رو در مقابلش سر فرود بیاریم و تسلیم این مکتب باشیم. و سبلنا فی سبل احسانه. ما رو تو مسیر اون، وقتی دین شناس آدم شد، تو مسیر کارهایی که آدم رو به احسان میرسونه. مقام احسان مقام ولایته. بزرگترین حسنه که تو قرآن اومده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، بزرگترین حسنه ولایت اهل بیته. اون وقت تو دین خدا راههایی قرار داد که انسان رو به مقام احسان، به اون حسنه میرسونه، به اون حسنه واقعی میرسونه. روزه یکی از اون راه هاست، نماز یکی از اون راه هاست، این کارهای خیری که آدم تو دین انجام میده، واجبات، مستحبات، اینا همه راههایی است که آدم رو به مقام اون احسان، مقام حسنه، مقام ولایت خواهد رسون. و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه. تا ما این کارها رو انجام بدیم، بعد بتونیم بهشت رضوان رو گیر بیاریم. بالاترین مقام بهشت، بهشت رضوانه، غیر از این حور و قصور و سیب و گلابی حرفا. بهشت رضوان جایی است که تمام لذت‌ها هست، اما مهمتر این استش که خدا میگه من از تو راضیم کامل. مقام رضوان مقام عجیبی است، بالاترین درجه، مقامی هستش که رضایت خدا جلوه میکنه برای آدم. اون مقامی است که این حمد به هر حال در نتیجه آدم رو به چنین مقاماتی میرسونه. خدای تو رو حمد میکنم، حمدن یتقبله منا، حمدی که از ما قبول داشته باشی، و یرضا بهی عنا، و راضی بشی از ما. این فراز اول تمام. امام سجاد افقهایی رو برای ما باز میکنه که با حمد میتونیم بهش برسیم، راههای پروازی رو برای آدم باز میکنه که با هم مقام رضوان، به احسان رسیدن، اینا رو برای ما باز میکنه. بعد وارد فراز دوم میشه. این فراز دوم دعا برای ماها که تو ماه مبارک رمضان هستیم خیلی قابل توجهه. حضرت متوجه ما رو متوجه هدایای خدا تو این ماه میکنه، نعمتهای خاص خدا تو این ماه. از اینجا این فراز شروع میشه. والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان. خدای شکرت میکنیم که از اون سبل، از اون راههایی که ما رو به مقام ولایت میرسونه، ماه رمضان رو برای ما قرار داد. یکیش ماه رمضان. ماه رمضان چیه؟ شهر الصیام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمهیس و شهر القیام. 5 تا خصوصیت داره ماه رمضان. اولا شهر الصیام، ماه روزه است. این رو کم نگیرید، روزه از ریاضت‌های اختصاصی انبیاء گذشته بوده، ریاضت‌های اختصاصی روزه ماه رمضان البته ها، از ریاضت‌های خصوصی انبیاء گذشته بودی که خداوند متعال امداد رسونده به پیغمبر اکرم برای اینکه بتونه عالم رو به سمت بندگی ببره، ماه رمضان رو واجب کرده برای همه. این ریاضت فقط مال انبیاء گذشته بوده. امام صادق توی روایتی ایشون اینو فرمودن، مرحوم شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده از امام صادق که فرمود که ان شهر رمضان فرض الله صيامه على الانبیاء دون الامم. ماه رمضان رو خدا بر انبیاء گذشته واجب کرده بود، نه امتاشون. راوی که نشسته بود آدم زرنگی بود، گویا تو قرآن داره کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجبه کما اینی که بر پیشینیان واجب بوده. معلومه که روزه بر گذشته ها واجب بوده دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود نه، روزه که بر گذشته ها، روزه ماه رمضان ها که بر گذشتگان واجب بوده، فقط بر انبیاءشون واجب بوده، نه بر امتهاشون. روزه ماه رمضان فقط بر انبیاء گذشته واجب بوده، اما پروردگار عالم منت گذاشت بر این امت آخرالزمان. ففضل الله بهی هذه الامه، خدا تفضلی بخشید به این امت آخرالزمان. و جعل صيامه فرضا على رسول الله و على امته، روزه ماه رمضان رو واجب کرد هم بر پیغمبر هم بر امتش. بنابراین روزه اون ریاضت اختصاصی انبیا بوده، ما داریم انجام بدیم روزه ماه رمضان رو، کم نیست. در رابطه با روزه خیلی مطلب گفتنی هست، در رابطه با روزه ماه مبارک رمضان حرف زیاده. اولا اینو در نظر بگیرید، همتون شنیدید از ائمه روایات متعدد داریم که اسلام 5 تا رکن داره، 5 تا پایه داره. بنی الاسلام علی خمس، 5 تا پایه داره که اگر کسی میخواد اسلام در وجودش قوی باشه، این 5 تا پایه رو باید تقویت کنه. اون 5 پایه و 5 رکن چیه؟ علی الصلات و زکات و صیام و الحج و الولایه. نماز، زکات، روزه، حج، ولایت. این 5 پایه ایست که اسلام روش بنا شده. البته عمود این خیمه ولایته، اون عمود تو این 5 رکن ولایته، که اگه ولایت نباشه این خیمه اسلام فرو میفته و اسلام دیگه اسلام ناب دیگه نخواهد بود. و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. اما به هر حال اون ارکان هم بسیار مهمه. هر درجه‌ای که انسان بتونه تو روزه بره بالا، اسلام در وجودش عمق پیدا میکنه. ببینید ما میدونیم روزه درجات داره. یه روزه همون روزه عوامه، به تعبیر روایت من دارم میگم، ها روزه عام، روزه عام همون گرسنگی و تشنگیست، همون امساک از خوردن و آشامیدن، یه درجهشه. بالاتر از این درجه روزه خواصه. روزه خواص این استش که نه فقط از خوردن و آشامیدن انسان امساک بکنه، بلکه تمام اعضا و جوارحش روزه باشه. چشمش هم روزه باشه، گوشش هم روزه باشه، زبانش هم روزه باشه، شکمش هم از مال شبهناک و حرام روزه باشه، تمام اعضا و جواره. این هم یه درجه بالاتر. بالاتر از این روزه که روزه اخص خواص هست، که دیگه حالا اون خیلی مراتب بالاییست، این که قلب انسان و دل انسان از هر چیزی که غیر خدا هست منصرف باشه، دور بشه. به هر درجه‌ای که انسان روزه گرفت، اسلام در وجودش تحقق پیدا میکنه. یعنی هرچی این پایه ها، هرچی این پایه ها و ارکان اسلام بره بالا، درجات اسلام تو وجود شخص یا جامعه میره بالا. روز فواید عجیب و غریبی داره. من یه اشاره‌ای فقط بهش میکنم چون میخوام برم راجع به بحث دیگری رو اگر حالا امشب بهش برسیم بحث بکنم. روزه فواید عجیبی داره. بعضی از حکمت‌ها و فواید و آثار و برکات روزه رو تو روایات ما گفتن. یکی از آثار روزه یه اثر اجتماعیه که امام صادق فرمود لیستوی بهی الفقیر و الغنی. با روزه فقیر و غنی این طبقات اجتماعی با هم یه مقدار نزدیک میشن، یه موازنه درست میشه. ببینید آدمی که ثروتمنده همیشه هر غذای خواسته زود سر سفرش حاضر شده، میتونسته تمکن داشته دیگه، هر لباسی خواسته برای خودش و بچه‌هاش تهیه کرده، هر وسیله از ابزار و وسایل خونه میخواسته تهیه کرده، اسباب بازی برای بچه‌هاش هر چی میخواسته فوری تهیه کرده. آدمی که ثروتمنده هر چی که میخواسته سریع تهیه کرده. چنین آدمی نوعاً از درد آدمایی که گرسنه هستن خبر نداره، چون همه چی براش فراهم بوده. اصلا شاید نتونه تصور بکنه یعنی چی که یه خانواده یا یه آدمی به مایحتاج اولیش تو مایحتاج اولیش لنگه. شاید ماهی یه مرتبه گوشت نتونه بخوره، یا اسباب بازی بچهش میخواد باید حسرت بخوره، فوقش بتونه دمپایی برای بچهش بخره، فوقش بتونه یه کفش بخره برای بچهش، اما دیگه بیشتر از این نیست. با سیلی صورت خودشو سرخ میکنه. آدم ثروتمند شاید نتونه اینا رو درک بکنه. همون ضرب المثل معروف خودمون که گرسنه سیر خبر از شکم گرسنه نداره. حضرت یوسف علیه السلام وقتی عزیز مصر شد، اینو تو این، خدا خیر بده این کارگردان این فیلم حضرت یوسف رو، تو این فیلم هم آورده بود، حضرت یوسف وقتی عزیز مصر شد و ثروت ها زیر دستش بود، تو اون زمان قحطی میگفتن هیچ موقع سیر نمیخورد، غذا که میخورد یه گرسنگی تو خودش نگه میداشت. بهش میگفتن آقا شما که الان همه چی در اختیارتونه، میگفت میخوام از درد گرسنگان خبر داشته باشم، از درد گرسنگ. شکم سیر نمیتونه تصور کنه که گرسنه چه دردی داره، مگر اینکه خود آدم هم گرسنه باشه. گاهی موقع ها امکانات که در اختیار انسان هست آدمو غافل میکنه، امکانات زیادی که در اختیار انسان هست آدم غافل میکنه، دست خودش هم نیست ولی غافل میشه دیگه. ای چه بسا ممکنه غفلت بکنی از یک مؤمن محتاجی که واقعا محتاج باشه، با آبرو داره خودشو نگه میداره، تو بهش نرسی و غفلت بکنی از او در اثر وفور امکاناتی که داری، اون وقت نه فقط تو معنویت عقب میفتی و آخرت چوب میخوری، تو همین دنیا بلا سرت میاد. غفلت اینه دیگه، غفلت اینه. اگه آدم حواسش رو جمع نکنه، درد اونا رو نچشه، تو وفور امکانات غافل بشه، همین پیش میاد. حضرت یعقوب، شنیدید این روایت رو، حضرت یعقوب آدم سفره‌داری بود، هر شب بگفتن سفره مینداخت، حالا هر شب بود یا هر هفته یه روزی رو سفره مینداخت، میومدن مینشستن و اطعام میداد و استفاده میکردن، همه میرفتن. یه مرتبه اون موعد مقرر گذشت، یه بنده خدای دیر رسید، دیر رسید، روزداری هم بودش، دیر رسید، اومد دید سفره رو جمع کردن و اصلا دیگه خبری هم نیست. این هیچی نگفت. قاعدتا ماها باشیم میگیم خب خودت تقصیر داشتی، میخواستی زودتر بیای، اگه گشنه بودی زودتر میومدی. اما به هر حال بهش بی‌اعتنایی شد و این بنده خدا گرسنه رفت منزل و سر به بالین گذاشت، گفت خدایا ما در خونه ولیت یعقوب هم رفتیم ولی به ما اعتنایی نشد. در روایت داره که جبرئیل نازل شد که یعقوب منتظر بلا باش، مگه نمیدونی خدا با اولیاش سخت میگیره، خدا با اولیاش سخت میگیره، منتظر بلا باش، منتظر بلا باش. همان و به خاطر حسد که بین بچه‌هاش افتاد و خدا هم مانع نشد، دچار فراق یوسف شد، دچار هجران یوسف شد که 20 یا 40 سال دوری رو تحمل کرد. مرحوم سید بحرالعلوم تو نجف زندگی میکرد، این بزرگوار دیگه احتیاج به معرفی برای شما ها نداره. خواهرزادش که از علما بود، خواهرزادش به نام سید جواد جبل عاملی که کتاب بسیار ارزشمندی در فقه نوشته به نام مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه، این خواهرزاده سید بحرالعلوم بود. این سید جواد تو خونش بود، یه مرتبه دید خادم بحرالعلوم اومد دنبالش، گفت بیا آقا کارت داره، دایید کارت داره. سید جواد به سرعت رفت، شب بود، بعد از نماز مغرب و عشا بود، رفتید بحرالعلوم ناراحت نشسته. به محض اینکه سید جواد رو دید گفت، شروع کرد پرخاش بهش کردن. گفت تو مسلمونی؟ گفت چی شده مگه؟ گفت همسایت کنارت هستش، امشب گرسنه خوابی، دیشب گرسنه خوابیدن، سر به بالین گذاشتن با بچه هاشون، تو بهش نرسیدی. گفت والله نمیدونستم، من نمیدونستم. سید بحرالعلوم گفت بله میدونم نمیدونستی، اگه میدونستی به اونا نمیرسیدی که اصلا من مسلمان نمیدونستمت. ولی من گلم اینه که چرا غافل بودی، من گلم اینه که تو نباید، عذر نیست برای تو بگی من نمیدونستم، چرا غافل بودی. بعد گفتش که این سینی غذا رو ور میداری با خادم میری در خونه همون همسایت بهش میدی، اونجا وای میسی تا غذا رو بخورن، تا غذا رو بخورن، بعد وقت برگرد بخونه. گلم از این هست که چرا غافلی. گاهی موقع ها وفور امکانات ما رو غافل میکنه، ولو امکانات حلالا، ولو امکانات حلال، چون آدم همه چی در اختیارشه آدم غافل میشه. ماه مبارک رمضان یه تمرینی هستش که خداوند متعال با آدم میده، طعم گرسنگی، درد گرسنگی و تشنگی رو به طور توفیق اجباری اونی هم که ثروتمنده بچشه، یعنی درد گرسنگی رو بچشه تا بتونه حال فقیر رو بفهمه، یه موازنه‌ای به وجود بیاد، درد او رو بتونه بفهمه چی هستش. لذا امام صادق علیه السلام فرمود یکی از برکات روزه لیستوی به الفقیر والغنی، اینه. یکی دیگه از برکات روزه که خیلی قابل توجه هست، من تقاضا میکنم اینو خیلی عنایت بفرمایید، یکی دیگه از آثار و برکات روزه اینه. امام علیه السلام فرمود برای اینکه با تشنگی و گرسنگی روزه، تشنگی و گرسنگی قیامت رو درک بکنی. یعنی چی؟ ببینید خداوند متعال تو این عالم طبیعت، عالم دنیا، یه ابزار و قوایی به ما داده، چشم، گوش، زبان، شکم، که به واسطه اینها ما کار میکنیم، درسته؟ و یواش یواش لذتهایی رو باهاش تحصیل میکنیم، با دهانمون میخوریم، غذا میخوریم، تو عالم ماده اینه دیگه، لذتی میبریم، دستگاه گوارش باعث میشه که این غذا فرو بره، لذت میبره آدم. با چشممون چیزایی رو میبینیم، گاهی موقع دیدنی های قشنگی، با گوشمون صداهایی رو میشنویم. یواش یواش با این ابزار و قوا که هی از تمتعات و لذت های دنیا بهره مند میشیم، کم کم علاقه و تعلق و دلبستگی به وجود میاد، خیلی خوشمون میاد از این لذت ها طبیعی هم هست دیگه. این خوش اومدن کم کم اگه آدم تعادل برقرار نکنه خیلی شدید میشه، این تعلقات خیلی زیاد میشه، یه مرتبه آدم از دنیا میره. به محضی که از دنیا رفت دیگه این ابزار که در اختیار نیست، اونجا که دیگه تو قبر که با این چشم کار نمیکنی، با این دهن که دیگه غذا نمیخوری، با این گوش که دیگه نمیشنوی، به محضی که آدم مرد از این دنیا رفت وارد برزخ شد، این ابزار و قوا تعطیل میشه، این ابزار گرفته میشه، اما اون دلبستگی و تعلق به لذت ها هنوز هست. اون دلبستگی مال روحه، مال دله، اون هنوز هست. دلبستگی هست خیلی شدید، اما ابزارش که من تحصیل بکنم اون لذت رو نیست، آدم درد میکشه. یکی از دردای عالم برزخ مال اینه، یکی از رنج ها که شدیدم هست که آدم دلبستگیهاش به لذتهای طبیعی، دلبستگیش هست اما ابزاری نیست برای اینکه اون لذتها رو تأمین بکنه، خوردنیها، چشیدنیها، دیدنیهایی که تو دنیا بود رو تأمین بکنه. مثل آدم معتاد، تشبیهن آدم معتاد دلبستگی به مواد داره، خیلی نیازش شدیده، درد میکشه، ولی وقتی مواد نباشه اون ابزاری که بتونه اون دردشو برطرف کنه فقط باید درد بکشه، دلبستگیشو نمیتونه برطرف بکنه، فقط باید درد بکشه. اونی هم که معتاد شده به دنیا و لذت‌های دنیا و این تعلقات شدید شده، اعتیادش هست اما نمیتونه تأمین کنه تو قبر، چون با این ابزار طبیعی که اونجا کار نمیشه کرد، عالم برزخ که عالم طبیعت نیست، نمیتونه آدم کار بکنه، فقط باید درد بکشه، فقط باید درد بکشه. اما ماه مبارک رمضان خداوند متعال یه توفیق اجباری، ریاضت داده که یواش یواش تعلقات آدم کم کنه. به اختیار خودت یه چیزایی که دوست داری نخور، با اینکه دوست داری یا نخور. ببینید آدم یواش یواش تعلقاتو داره کم میکنه دیگه. میل خیلی به آب داره اما نمیخوره، این علقش و این علاقهشو داره کم میکنه، وابستگیشو داره کم میکنه. بعضی از لذت‌های جنسی محدود میشه، هر حرفی که آدم دلش بخواد بزنه دیگه نمیزنه، یه مقدار مراقب خودش هستش دیگه. هر چی که آدم بخواد ببینه لذت ببره با چشمش، جلو خودشو میگیره. ببینید داره تعلقات کم میشه و یواش یواش یه لذت‌های دیگری میاد. این لذت‌های موقتی جلوش گرفته میشه تا یه لذت‌های دیگری بیاد که اونا موندگار مال اون طرفم هست. شاید هضمش یه مقدار مشکل باشه، اینی که الان میخوام عرض بکنم. ببینید اون بندگان خدا که با خودشون کار میکنن، وقتی غذا میخورن لذتشون صرفاً از خوشمزگی غذا نیست. اونایی که با خودشون یه مقدار کار میکنن و این چنین نیست، عذر میخوام این تعبیر رو میکنم، لذتشون صرفاً یه لذت حیوانی نیست که غذا رو بخورن کیف کنن، برای کیف نمیخورن. بلکه اونایی که میفهمن چی کار باید بکنن، که همه شما انشالله اینجوری هستید، غذا رو میخورن از این بابه، نه اینکه لذت نمیبرن، بالاخره ذائقه دارن، حس چشایی دارن، بالاخره لذت، اما برای لذتش نمیخوره، برای کیفش نمیخوره، بلکه چون خدا بهش این بدن رو داده، تو عالم طبیعته، وظیفه داره که به این بدنش برسه، بدن حقی داره، بدن حقی داره، از باب وظیفه. عرض میکنم شاید یه مقداری تصورش مشکل باشه که یعنی هر موقعی که ما هم غذا بخوریم قربتن الله، نیت نه لازم نیست نیت بکنن که غذا بخوریم قربتن الله، لازم نیست. آقا کسی میگفتن به یه بخیلی گفته بود که آقا چرا ما رو مهمون نمیکنی خونت؟ اون بخیل گفته بود آخه تو هولی تو غذا خوردن، خیلی میخوری، میای لقمه اولی هنوز تموم نشده دومی رو میفرستی بالا. اون بنده خدا به این بخیله گفت پس چی می‌خواستی بین هر دو لقمه دو رکعت نماز برم بخونم؟ دیگه آدم لقمه بخوره دیگه، بر هر دو لقمه که نمی‌تونی دو رکعت نماز بخونی. نمی‌خوام اینو بگم که سر هر لقمه آدم هی نیت بود، نه، اصلا خود به خود اینجوری شده که همیشه کاری رو که انجام میده به خاطر این است که خدا رو دوشش یه وظیفه گذاشته، حق این بدنه، باید بهش برسه. هر کاری می‌کنه نیت داره، تو همه کاراش نیت داره. من یه مرتبه شاید خدمت شما بزرگوار عرض میکردم، مرحوم کاشف الغطا فقیه بزرگ شیعه قسم میخورد، تو زندگیش هست، قسم میخورد که من 40 سال تو زندگیم یک کار مکروه یا مباح یا حرام نکردم، تمام کارام یا واجب بوده یا مستحب. قسم میخوره 40 سال هر کاری که من کردم یا واجب بوده یا مستحب. حاجای کاشف الغطا، یعنی شما غذا نمیخورید؟ خب این غذا خوردن که مباح مستحب نیست. چرا؟ رو همه کارا نیت داشته، رو همه کارا نیت داشته. نیت یعنی که از باب وظیفه انجام میدم. تازه این مرتبه خیلی بالایی نیست، بالاتر از این میدونید چیه؟ بالاتر از این اینه که اون بندگان خاص خدا که درجهشون رفته بالاتر، اونا اصلا یه جور دیگه است. اونا وقتی غذا میخورن لذتشون از پذیرایی خداست، نه از غذا. بازم نه اینکه کامشون عیبی داره، مریضن، اصلا نمیتونن بچشن غذا رو، نه، بالاتر از این، اصلا لذت میبرن که خدا اینو به من داده، خدا داره پذیرایی میکنه. پذیرایی خدا خیلی قشنگه دیگه، این مهمه. یکی از شاگردای شیخ انصاری میگن تو فهمش یه مقداری مشکل بود، کم استعداد بود، توسل کرده بود به امیرالمومنین علیه السلام که امیرالمومنین به ما هم یه عنایتی بکن، یه مقدار ما بفهمیم. درس شیخو نمیفهمم، درس شیخ انصاری رو، یه درس سنگینی بود، نمیفهمم. تو خواب هست امیر رو دید که یه ظرف کوچکی آش بهش داد، گفت اینو بخور، این آشو خورد. اصلا تو همون عالم خواب حس کرد که یه مقداری ظرف استعدادش وسیع شده. اما یه صحنه دیگه‌ای تو همون عالم خواب بهش نشون دادن که استاد شیخ انصاری کنار امیرالمومنین وایساده، یه ظرف بزرگ آش، به قول خودمون یه پاتیل، یه ظرف بزرگ آش جلوی شیخ انصاریه، اما شیخ انصاری توجهش با آش نیست، غرق در جمال امیرالمومنینه، لذت رو از امیرالمومنین میبره که داره پذیرایش میکنه، که داره پذیرایش میکنه. وقت گاهی موقع ها یکی دو تا قاشق میخوره چون هست امیر داره پذیرایش میکنه، از اون باب. ببینید لذت رو از اون پذیرایی میبرن، لذت رو از اون میبرن. خوش به حال چنین کسانی که اینجوری رشد میکنن، از غذا خوردن صرفا کیف حیوانی نمیبرن، لذتشون اون لذتی نیست که حیوانات هم اون لذت رو میبرن دیگه، نه بلکه بالاتر. یا برای وظیفه است که خدا بدن به من داده باید تأمینش کنم، و یا بالاتر برای رضای خداست، از پذیرایی خدا لذت میبرن. اون وقت حالا شما نگاه بکنید، چنین کسانی اگه از دنیا رفتن، اینا چون بند اون لذت‌های مادی نبودن، لذت رو از یه چیز بالاتر می‌بردن، اون هنوز برقراره، اون لذت هنوز برقراره، چون لذت رو از پذیرایی خدا می‌بردن، لذت رو با خدا بودن می‌بردن. خب بعد از مرگ اونم هست دیگه، لذت رنج نمی‌برن. اونی که فقط به خاطر کیف حیوانیش می‌خورده، بعد از مرگ دیگه اون کیف نیست. لذت غذا فقط تا موقعی است که آدم تو دهنشه، دیگه بیشتر از این که نیست. لذت‌های مادی موقته، اما اون کسی که لذت‌های بالاتری گیر آورد، بعد از مرگم اون لذت‌ها با دوامه، هنوز هست. ماه رمضان اینه به ما یاد میدن، میگن گشتگی و تشنگی بچش، تعلقاتت کم بشه، فقط بند لذت‌های مادی و حیوانی نباشی، یواش یواش لذت‌های دیگری رو بچشی که اون لذت‌ها پایداره، بعد از مرگم هست. این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اینا رو با آدم یاد دادم، اینا واقعا ارزشمنده. خب این ماه مبارک رمضان، البته فایده اصلی و سر اصلی روزه در ماه رمضان همونیست که عرض کردم خدمتون، حکمت اصلی روزه این است که آدم رو به ولایت میرسونه. لذا اهل بیت فرمودن نحن سیام، ما روزه ایم، ما روزه ایم، یعنی اگه روزه بگیرید به ما میرسید، ولایت اهل بیت تو وجودتون مستحکم تر میشه. خب امام سجاد علیه السلام تو این دعا دو سه تا تعریف کرده برای ماه رمضان. فرموده ماه رمضان شهر سیام و شهر الاسلام، ماه تسلیم شدنه. ببینید تو ماه رمضان تکلیف از در و دیوار میباره، این خیلی قشنگه ها. آقا اینی که دوست داری نخور، چشم، اونو نیاشام، چشم، این کار جنسی رو انجام نده ولو با حلال، چشم. ببینید هی آدم چشم باید بگه دیگه. عید فطر که اومد، با اینکه یک ماه من بهت گفته بودم نخور، اما امروز میگم باید بخوری، چشم. ای خدای، تا حالا که نخوردن واجب بود، حالا خوردن واجب. بله ببینید چقدر آدم چشم میگه. اینکه حج، میدونید اونایی که حج مشرف شدید ازشون بپرسید، از اینایی که حج مشرف شدن، به خصوص حج تمتع که اعمالش خیلی بیشتره، حالا حج عمر خیلی کوچولو کوچولوئه، ولی تمتع اعمالش بیشتره. وقت اونجا که آدم میره، اما اول که تلبیه میگه، یه مرتبه محرم میشه. محرم که شدی بهت میگن که تو آینه نگاه نکن. آینه؟ بله، آینه نگاه نکن، چشم. حیوانی رو نکشی ولو پشه ای، چشم. بدن تو خون را نندازی مثلا با خاروندن و امثال اینا، چشم. کفشی که میپوشی، آقا به کفش آدم هم کار دارن. بله دیگه، کفش جوری نباشه که کل پاتو بپوشونه، چشم. لباسی که تنته، ای لباس رو هم، بله، دوخته نباشه، نخ دوخت. یه مرتبه میبینی قلقله میشه از تکالیف، تکالیف خدا میرزه رو دادم. اونایی که از حج برگشتن، از چون بپرسید وقتی تمام میشه احرام، حس میکنن از عرش اومدن پایین. چرا؟ چون یه مدت فقط طبق دستور خدا بالا پایین میشدن. خدا به لباست کار داره، به کفشت کار داره، به حرفت کار داره، به چشمت کار. اونجا یه مرتبه همش آدم میپیچه با پیچ خدا. خب یه مرتبه از احرام اومدی بیرون، میگن خب حالا دیگه برو آزادی. ای خدای، کاش که بازم بودا، کاش که ولم نمیکردی، این تکلیفای تو داشت من رو انقدر تسلیمم کرده بود. خیلی تکلیف قشنگه. ماه رمضان آدم رو به اسلام، به تسلیم میرسونه، که روح دین همینه دیگه، شهر الاسلام و شهر طهور. ماه رمضان ماه طهوره، ماهی است که آدم پاک پاک میشه از عادات زشت، از اخلاقیات زشت، از گناهان، از افکار شرک‌آلود. هر ماه دیگری اینجوری نیستا، هر جای آدم نمیتونه پاک بشه ها، به این سادگی که تو ماه رمضان هستش. ببینید شما تو خونتون یه جایی رو درست کردید به عنوان حمام، اونجا وسایل و ابزار برای تطهیر هست، درسته؟ تو اتاق پذیرایی نمیشه اونقدر، اونجا تو هر جایی نمیشه، تو آشپزخونه نمیشه، وسایل و ابزارش نیست. تو بین ماها محرم زون یه خصوصیتی داره که وسایل و ابزار هست برای پاک کردن. چون ملائکه در کارن، شیاطین در غل و زنجیرن، طبق روایت پیغمبرتون دیگه، شیاطین در غل و زنجیرن. رحمت خدا خروار خروار میباره، نه کیلو کیلو، خروار خروار میباره. اینجا آدم خیلی راحت میتونه پاک بشه. لذا فضای استحمامه، فضای طهور پاک شدنه، البته به شرطی که آدم واقعا این کار رو بکنه و درست استفاده بکنه. یه استادی بود خدا رحمتش کنه، میگفت ما بچه که بودیم میرفتیم حمام، این حمام خزینه های قدیم، میگفت میرفتیم حمام دو سه ساعت اونجا چند تا بچه میرفتیم تو سر و کله هم دیگه میزدیم تو اون فضای حمام، تازه چرکامون در میومد باید میومدیم بیرون، میومدیم بیرون خونه یه فصل کتک هم از مادرمون میخوردیم که تو رفتی حمام کثیف‌تر برگشتی، که تو رفتی اونجا فقط چرکاتو خیس دادی اومدی. خوش به حال اون کسی که از این طهور، از این حمام خدا استفاده کنه، نیاد بی ادبی بکنه که اون وقت خدا بهش بگه که فلانی تو که اومدی تو این ما فرصت‌ها رو از دست دادی، کثیف بلکه چرکاتو فقط خیس دادی، استفاده نکردی ازش. شهرت طهور و شهرت تمهیس، آدم عیباشو برطرف میکنه. و شهر القیام، شهریست که ماهیست که آدم میتونه بلند شه، زمین خورده ها تو این ماه بلند میشن. شهر القیام، این ماه این فواید رو داره، البته به شرطی که آدم با درمان خدا درمان بشه، مقابله نکنه با این مداوای خدا. گاهی موقع آدم مقابله میکنه، خدا میخواد گرسنگی بده، عذر بخوام این تعبیر رو میکنم، تا اون ثانیه های آخر سحر میخوره. بابا مگه جنگ داری؟ اون یکی میگفتش که من که ماه رمضان خیلی راحتم، میخورم تا اون دم آخر میخورم و بعدش هم نماز صبح که گرفتم میگیرم میخوابم، میگه خوابم تا بعد از ظهر نزدیک های عصر، فقط بنزی که بلنشم یه نماز ظهر عصر رو بخونم بچه افطار میشه، افطارم از لقبه دستمه که تا از اون رو گفتن دیگه به اون آخرش هم نرسیدی. خب داری جنگ میگی میکنی با خدا، بسیم اون گشتگی بکشی، چیزی نمیشه، از دست نمیری، مطمئن باش از دست نمیری، به شرطی که آدم مقابله نکنه با این کاری که خدا میخواد به سر آدم بیاره، دعوا نداشته باشه. بعد امام سجاد علیه السلام یه جمله ای فرمود، من این رو میگذارم چون بسیار بحث با عظمتی است. امام سجاد میفرماید تو این ماه رمضان خدا سه تا هدیه داده، هممون میدونیم اما باید تذکر بهمون داده بشه که بهتر قدر بدونیم. خدا تو این ماه رمضان سه تا نعمت داده، هر کدومش فوق العاده است. یکیش همین روزه است، همین نعمت روزه که خدمتتون عرض کردم فواید و آثاری داره، هم آثار فردی هم اجتماعی هم دنیوی هم اخروی آثاری داره. اما اون هدیه های اصلی خدا تو ماه رمضان روزه نیست، یه چیزای دیگه است. لذا شما ببینید قرآن وقتی میخواد ماه رمضان رو معرفی بکنه نمیگه شهر رمضان الذی کتب فیه الصیام، ماه رمضان اون ماهی است که روزه درش واجب شده، نه، میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان اون ماهی است که قرآن درش نازل شده. هدیه خدا تو این ماه قرآنه و چیز عجیبی است. اینو من میگذارم براتون چون یکی دو شب راجع به قرآن باید یه بحثی کرد. هر چی آدم معرفتش به قرآن بیشتر بره بالا بهتر میتونه بهره مند بشه. این هدیه دوم خدا غیر از روزه قرآن، که تمام حقیقت قرآن در این ماه به قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شد و از طریق پیغمبر بر امت. پیغمبر اکرم ابتداعا قرآن رو گرفت و از طریق پیغمبر اکرم ما مخاطب قرآن شدیم. قرآن با ما حرف داره، قرآن با ما کار داره، ما فقط تماشاگر قرآن نیستیم که از بیرون وایسیم نگاه کنیم که یه قرآنی نازل شد به پیغمبر. نه، این قرآن مال توه، با تو حرف داره. پدر اقبال لاهوری میگه، خود اقبال لاهوری میگه پدرم یه مرتبه به من گفت محمد، اسم اقبال محمد، پدرم به من گفت محمد وقتی میخوای قرآن بخونی جوری بخون که گویی قرآن الان بر تو نازل شده. اقبال میگفت از اون به بعد وقتی میخوندم اصلا یه چیز دیگه میفهمیدم از قرآن، قرآن داره با من حرف میزنه. من اجازه میخوام این رو، حیفه که الان فقط یه ناخونک بهش بزنیم، میگذاریم برای شب بعد راجب قرآن و اینکه قرآن نازل شد از کجا نازل شد. خیلی شنیدیم نزول قرآن، تنزیل قرآن، اینا تو قرآنه، انا انزلناه، ما قرآن رو پایین آوردیم. پایین یعنی از کجا اومد پایین، چجوری اومد پایین، تنزل قرآن یعنی چی؟ اون خزینه قرآن که قرآن از اونجا اومده کجاست؟ اون خزینه، اون معدن کجاست؟ اینا بحثایی است که اگه آدم متوجه بشه خیلی به دردش میخوره، چون قرآن اومده پایین تا مثل یه تناب آدم رو ببره به همون خزانه برسونه، ببره بالا. حبل متصل بینک و بین الله، رشته اتصال بین خود، بین انسان و خدا. این دو سومین چیزی که خداوند متعال در ماه مبارک رمضان تفضل کرده به بندگانش که امام سجاد تو این دعا میگه شب قدره. سه هدیه خدا داده: روزه، قرآن، شب قدر. به خدا قسم اگر ما بدونیم شب قدر چه اتفاقی تو این عالم رخ میده، یک لحظه شب قدر رو از دست میدیم. این که من شب اول خدمتتون عرض کردم، مرحوم ملکی تبریزی تو المراقباتشون میگه اونایی که اهلن، اونایی که میفهمن تو عالم چه خبره، یک سال رصد میکنن، در کمین میشینن تا شب قدر رو بتونن بزنن، بتونن شب قدر رو بگیرن. یک سال مواظبن تا بتونن به شب قدر برسن. این سه چیز هست. حالا راجب روزه یه چیزایی خدمتتون عرض کردم مختصر، اما راجب اون دو چیز دیگر یعنی قرآن و شب قدر این بحث داره. این انشالله میگذاریم برای شبهای آینده. از همه تون عذر میخوام، وقت من الان تمامه. توسلی داشته باشی. وصال شیرازی از مرثیه‌گوهای خوب امام حسین علیه السلام بود، شاعر بود. در وصف عاشورا و کربلای امام حسین خیلی شعر داره، شعرهای جانسوزی هم داره. چون یه مرتبه خواب دید، تو خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو، خانم حضرت زهرا بهش بی‌اعتنایی کرد، خیلی اعتنا نکرد. این وصال عرض کرد که خانم جان، ما مرثیه‌گوی بچت هستیم، مرثیه‌گوی حسینت هستیم، شما چرا عنایتی به ما نداری؟ خانم حضرت زهرا برگشت فرمود که مگر حسن پسرم نیست؟ چرا برای حسنم مرثیه نمیگی؟ او مظلومه، چرا برای او نمیگی؟ گفت خانم چی بگم؟ من بلد نیستم چی بگم. حضرت زهرا یه مصرع رو گذاشت تو دهنش، گفت اینو بگو. از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد، از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد. یه مرتبه وصال از خواب پرید، ادامه دادیم مصرع رو. از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد، آن تشت را ز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. اون خونی که تو تشت اومد خون دل امام حسن مجتبی بود که مظلوم از بچگیش دیده بود مظلومیت ها رو. 8 سالش بود که دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه داشت میرفت، شاید 8 سال بیشتر نداشت. اولین طعم غربت و مظلومیت رو چشید اون نانجیب وقتی اون سیلی رو به گوش مادرش زد. ثم لتمها فکأنی انظر الی غرت فی اذنها حین نقف من اللتم، که گوشواره در گوش مادر من شکست. اون نانجیب آنچنان لطمه زد و سیلی زد که گوشواره در گوش مادر من شکست. دست مادرشو گرفت، به سمت منزل اومد. یه مقدار که بزرگتر شد کنار منبر مروان می نشست. اون نانجیب پست دشنام می داد به امیرالمومنین. امام حسن باید می شست و صبر می کرد. ای کسی که مظهر حلم خدا بودی، چقدر صبر، چقدر صبر. میدونید امام حسین روز عاشورا، ابا عبدالله روز عاشورا، اون آخرا که خیلی‌ها شهید شدن، رفت برای اتمام حجت به اون قوم و لشکر عمر سعد، گفت مگر من حقی از شما ضایع کردم؟ مگر مالی از شما بردم؟ مگر حلال خدا را حرام کردم؟ گفتن نه. امام حسین فرمود پس برای چی به من تستهلون دمی؟ چرا با من میجنگید؟ چرا خون منو مباح میدونید؟ میدونید برگشتن گفتن بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از پدرت علی داریم. امام حسین بلند بلند گریه کرد وقتی دید اهانت شد به پدرش امیرالمومنین، بلند بلند گریه کرد و دیگه امان نداد اونها رو. آنچنان حمله کرد که لشکر کوفه پراکنده شدن تو بیابان، اما امام مجتبی نمیتونست، باید مینشست وقتی اهانت میکردن، مینشست گوش میداد و صبر میکرد. این بزرگوار حتی تو خونش هم راحت نبود. تو خونش امام حسین همسری مثل رباب داشت که تا آخر عمرش بعد از عاشورا زیر سایه نرفت. یعنی هر موقع آفتاب میافتاد روش بلند نمیشد بره تو سایه، مگر خود آفتاب میرفت از روش رد میشد، خودش به اختیار بلند نمیشد بره تو سایه. میگفتن خانم چرا اینجوری میکنی تو این آفتاب نشستی؟ میگفت من خودم دیدم شوهرم ابا عبدالله الحسین رو تو آفتاب افتاده بود بدن مطهرش. امان از وفا، امان از وفا. اما امام مجتبی علیه السلام وقتی وارد خونهش میشد این همسرش نیش میزد و زخم زبان میزد و اذیت میکرد او رو و آخرش هم او رو مسموم کرد. وقتی این بزرگوار دیگه بدنش سم اثر کرده بود، افتاده بود تو بستر، دمدمای آخر بود، جناده اومد گفت آقا جان نصیحتی میکنی من رو؟ شروع کرد امام مجتبی همون نصیحت معروف رو، یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک، خودتو آماده کن برای اون طرف قبل از اینکه عجلت برسه، خودتو مهیا بکن. شروع کرد اینا رو گفتن، یه مرتبه حال حضرت منقلب شد، فرمود تشتی بیارید، فرمود تشتی بیارید، که یه مرتبه دیدن که این خون با لخته‌های خارج میشد که ظاهرا لخته‌های جگر او بود. در همین حال امام حسین وارد شد، تا چشم امام مجتبی افتاد به برادرش شروع کرد، هر دو نفر شروع کردن گریه کردن همدیگر رو دیدن. امام مجتبی رو کرد به امام حسین، فرمود یا ابا عبدالله لا یوم کیوم که، یا ابا عبدالله مثل تو روزی نیست. یعنی حسین جان فقط گریه نکن بر مسمومیت من، تو هم مسموم میشی، اون تیر سمی آنچنان به سینت بخوره تو هم مسموم میشی. وجود مقدس سید الشهدا برادر بزرگوارش رو پس از شهادت تو قبر گذاشت. توی قبر صورت زیبای امام مجتبی رو از کفن بیرون کرد، رو خاک گذاشت. یا پیغمبر، یا رسول الله، خودت فرمودید گریه بر حسنم بهشت رو واجب بکنه بر شخص. گریه کنای مظلوم اهل بیت تو جمع نشستن، دست به دامن این بزرگوار هستن. وقتی صورت زیبای امام مجتبی رو خاک گذاشت، شعری خوند، فرمود که برادرم، میگن غارت زده اون کسیست که اموالشو بردن، اما غارت زده مثل منی هستم که چون تو برادری رو از دست دادم، غارت زده منم. عرض بکنیم ختم مصیبتمون، یا ابا عبدالله اینجا بیشتر قصه خوردی کنار این برادر، یا وقتی صدای اون برادرت رو از القمه شنیدی گفت یا اخاه ادرک اخاک، تیر تو چشمش خورده بود دیگه نتونست، خون گرفته بود صورتش رو، عمود آهنین بر سرش فرود اومده بود، دستای مقدسش قطع شده بود، فریاد زد یا اخاه ادرک اخاک. اینجا بود که بر ابا عبدالله آنچنان سخت اومد، گفت الان انکسر از زهری و قلت حیلتی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدیم به مظلومیت امام مجتبی فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما. خدایا به مظلومیت اهل بیت، به خون دل امام مجتبی علیه السلام، ما را از یاوران حضرت در غیبت و ظهورش قرار بده. خدایا حاجات شرعیه این جمع، همه محبین و شیعان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. خدایا به محمد و آل محمد این توسلات، اشک ها، عبادات ناچیز به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.